امروز نهمین روز از دهمین ماه ساله و این 25مین سلام صدای بازیه به شما. سلام، استیو جابز میگه به خاطر آوردن اینکه روزی قرار است بمیرم، بهترین راه برای جلوگیری از این فکره که احتمال داره چیزی رو از دست بدم. جابز بزرگ میگه ما همین الان هم هیچ چیز متعلق به خودمون نداریم، پس رویاهامون رو دنبال کنیم تا به آرزوهامون برسیم. صدای بازی رو میتونید از روی سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانلود کنید و هم میتونید به کانال رسمی بنیاد به آدرس @videogame بیاین و جوین شین و صدای بازی رو اونجا بشنوید. به بهانه برگزاری سمپوزیسیوم نوروگیم صحبت کوتاهی کردیم با دکتر هدایت صحرایی، ریاست مرکز تحقیقات علوم و اعصاب دانشگاه بقیت الله، و از ایشون این سوال پرسیدیم که گیم چقدر میتونه توی علوم اعصاب و روان کارایی داشته باشه و کلن از نظر روانی گیم چیز خوبی هست یا نیست.
گیم دیگه الان گیم نیست، یک رسانه است. رسانه به این معنا که هم پیام منتقل میکنه، هم تغییر در ذهنیت فرد ایجاد میکنه، و به همین دلیل ما گیم رو انتخاب کردیم. یکی دیگه از دلایلش گستردگیش، فوتبال دستی رو همه جا نمیتونن بازی کنن، اتوبوس هم نشستید با موبایلت میتونی گیم بازی کنی. ما گیم رو انتخاب کردیم، گستردگی، اینتراکتیو بودن، رسانه بودن. گیم تو مغز چه کار میکنه؟ سوالی که خیلی دنبالشیم که جوابشو در بیاریم. با این جور کارها می توانیم این کار رو بکنیم. جوابی که پیدا کردیم اینه: یک، گیم تمام قشر مخ رو فعال میکنه، به همین دلیل اتنشن یا توجه رو به شدت بالا میبره، و به همین دلیل دوم که اتنشن رو بالا میبره، فرد رو از محیط اطرافش منقطع میکنه. این دلیل سوم، فرد در فضای زندگی میکنه که فضای واقعی زندگیش نیست. گیم هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه. میتونه خوب باشه به این دلیل آموزش‌های خاصی رو بهش بده، یا نه حس‌های خاصی رو درش ایجاد کنه، مثل حس همکاری جمعی، مثل حس احساس وظیفه، حس وظیفه، وظیفه شناس شدن. اینها رو میتونه آموزش بده، اما میتونه بد باشه، تمام ذهنیت فرد رو اشغال بکنه و به دنبال اون فرد در فضای گیم زندگی کنه، نه در فضای معمولی زندگیش. وقتی که میره تو فضای گیم زندگی میکنه، جای اون قهرمان گیم میره فکر میکنه، و چون جای اون قهرمانه نمیپذیره که طرف بغل دستیش بگه تو هم کلاس من هستی، اینجای گیم خرابه. ما هم دنبال اینیم که به دنبال این هستیم که ببینیم کجاها این تأثیرات مثبت یا منفی رو میذاره. نقاط مثبت رو به بازی سازا بگیم که بهتر کنن، نقاط منفی رو بگیم حذف کنن. من اعلام میکنم ما حاضرین با همه بازی سازا همکاری کنیم، برعکس نگیم اونا بیان با ما همکاری کنن، ما میریم باهاشون همکاری کنیم. ما که عرض میکنم منظورم گروه نوروگیمه، میان همکاری کنن به شرطها و شروطها. شرط اصلیش هم این است که این بندگان خدا بخوان، بخواست نمیخواد، فکر میکنه که ما اگر بریم توی کارشون و کمکشون کنیم ممکن است یه جایی بهشون ضربه بزنیم، در حالی که ما دنبال این کار نیستیم. دنبال این هستیم که در واقع با متدهای علمی این وضعیتی رو که اون گیم ساخته شده توسط شرکت داره رو بررسی کنیم و بهشون بگیم که کجاها ممکنه که ایراد باشه که برطرف کنن، یا نه کجاها خوبه که تقویتش کنن. ما دنبال این.
یه گزارش دیگه داریم از نوروگیم که انشالله هفته دیگه براتون پخش میکنیم. در این بازی 15 مینی گیم طراحی شده. یوزر در هر نوبت باید 3 بازی متفاوت رو که از میون 15 مینی گیم موجود انتخاب میشه و به صورت همزمان با یوزر دیگه بازی کنه. در نهایت بر اساس نتیجه‌ای که به دست میاد برنده مشخص میشه. بریم بشینیم پای صحبت‌های بهروز اجاقی، مدیر عامل شرکت بازیسازی آروند استدیو، ببینیم دنیای این روزای آقا بهروز چه رنگیه.
شنوندگان عزیز صدای بازی عرض سلام دارم. من بهروز اجاقیان هستم، مدیر عامل شرکت بازیسازی آروند استدیو. عرض خدمتتون که بازی که الان در استدیوی ما در حال ساخت هست و در واقع نامی که براش انتخاب شده کلش آف برینز هست، که در واقع ترجمه فارسیش به شکلی میشه تقابل مغزها، یک بازی برین تیزر هست مبتنی بر توانایی‌های شناختی. ما از ابتدا هم که در واقع شرکت آروند رو تأسیس کردیم، همواره این هدف رو داشتیم که در واقع بازی‌هایی بسازیم که در کنار بحث سرگرم کنندگی که در واقع مهمترین هدف یک بازی است، بتونیم در واقع کمک بکنیم به ارتقای کاربر. بازی کلش اوف کلنز دقیقاً با همین هدف ساخته شده که علاوه بر این که در واقع بتونه کاربر رو سرگرم بکنه، توانایی‌های شناختی کاربر رو طی این بازی ارتقا ببخشه. بازی ما در حال حاضر از 15 مینی گیم مختلف تشکیل شده که هر کدوم از این مینی گیم ها، یا در واقع بهتر بگم هر دو یا سه مینی گیم، یک گروه از توانایی های شناختی رو به چالش میکشه و اونها رو بهبود میبخشه. توانایی های مانند حافظه، دقت، سرعت عمل یا سرعت واکنش، تمرکز و توانایی های از این دست. هدف ما این هست که اواخر سال 94 نسخه فارسی یا ایرانی این بازی رو برای بازارهای داخلی عرضه بکنیم که همونطور که خدمتتون گفتم شامل 15 میلی گیم خواهد بود. برنامه آتیمون هم این هست که در سه ماهه اول سال 95 نسخه بین‌المللی اون رو برای بازارهای خارجی عرضه بکنیم. بازی کلش آف برینز از سه بخش مختلف تشکیل میشه. یک بخش آفلاین و تک نفره هست که کاربرها میتونن در اون توانایی های خودشون رو در واقع به چالش بکشن، تمرین بکنن و آماده بشن برای بخش اصلی بازی که در واقع چالش های دو نفره آنلاین هست، و بعد هم مرحله بعد که در واقع میتونن با کمک دوستانشون یک سری گروه یا کلن تشکیل بدن و بعد به صورت آنلاین از طریق این گروه ها با هم به رقابت بپردازن. شاید از نظر در واقع محتوایی در ظاهر خیلی به هم نزدیک باشن، اما من فکر میکنم حالا چه از نظر در واقع اسکیل پروژه و چه از نظر محتوا کاملا متفاوته. یعنی حالا فکر میکنم نمونهش رو هم توی همین پنل نورو گیمز ملاحظه کردین. تلاش این هست که در واقع این مینی گیم ها هر کدوم یک سری از توانایی های در واقع شناختی مخاطب رو به چالش بکشه. ما برای طراحی این بازی ها از مشورت و همفکری متخصصان علوم اعصاب و نوروساینس استفاده کردیم که در واقع بتونیم این بازی هایی که طراحی میکنیم از نظر علمی هم پشتوانه مناسبی داشته باشه.
دوشنبه هفتم دی ماه توی فرهنگ سرای اندیشه بنیاد یه مراسم رونمایی برگزار کرد، اونم برای بازی باحال بالهای تاریک. تهیه کنندگی این بازی رو خاطر ساز بچگی خیلی از ماها عموقناد عزیز به عهده داشت.
ما میگیم که باید با زمان پیش رفت، یادمون نره اون موقع با بچه ها بازی هایی میکردیم که با وسایلی که اطرافمون بود، بعد رفت رفته آمدیم جلوتر، سعی کردیم بازی هایی داشته باشیم که بیشتر بار فکری داشت و یک چیزایی به اون بازی هامون اضافه میکردیم. یعنی بعد از اون هفت سنگ و بعد از اون بازی های لیلی و بازی های قایم موشک و بالا بلندی، آمدیم کم کم باز بازی هایی بود که تصویری داشتیم که اونها رو به تصویر میکشیم از طریق برنامه تلویزیونی. اما الان چون سایت های مجازی فراوونه و متاسفانه 10% حق بچه های ایران از نظر بازی های خوب و خوش فرم و سلامت هست و 90% متاسفانه بازی های مخرب و بازی های خوبی نیست که در بازار سهم ما کردن، و باید پدر و مادر خیلی مراقب باشن و اونایی که در مسند هر کاری هستن، چه مسئولین، چه تهیه کنندگان، چه کارگردانان. واقعا بچه های دهه 60 اون موقع کودک بودن، الان ماشاءالله در رده ای هستن که کار انیمیشنشون، بازیشون مبتکرن. دست کم نباید بگیریم بچه های ایرانی رو، اما نیاز به کمک دارن، نیاز به هدایت دارن. یکی که مسئولین باید کمک کنن، یکی که پدر و مادر باید هدایت کنن. ببینین یادشون باشه که الان بچه‌ها جلوتر از ما هستن. در خودم این دیدی داشتم که نباید ساکن باشم، خیلی ها باید هدایت کنن، کمک کنن این جوونا رو و فرصت رو بهشون بدن، خودشونشون بدن. کاری نداره شما پول زیاد بده، بهترین کارگردان، بهترین نمیدونم تصویربردار، بهترین اون‌پردازو از خارج بردار بیار. خب میگن این بازی خوبی بود، اما چقدر سهم من ایرانی بود؟ و اینجاست که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که دارن جوان‌ها رو هدایت می‌کنن، کمکشون می‌کنن به هر شکلی، به هر نوعی، و اونها هم میان هدایتشون رو می‌بینن و فعالیت می‌کنن. فقط من به جوان‌ها میگم خسته نشید زود، در جان نزنید، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. اما قنات خیلی مشکلات هم داشته، ولی خدا خیلی به من کمک کرده و شکرگزارم در جا نزدم. و در اصل از دهه 60 و 70 و 80 و 90 که ما این عزیزان رو میبینم اطرافمون و وقتی با جون دل با هم حرف میزنیم، میگم خدای شکرت که اگر من تو دل این بچه ها جا دارم، این دل آدم ها جا دارم. چون یادمون نره ما نباید مغرور بشیم. اگر کسی مغرور بشه در هر صنفی، اینو بدونیم با سر میخوره زمین. ما باید الگویی باشیم برای جوانامون، اولشون افتادگیه. من سپاسگزارم، ممنونم. عمو قنات هنوزم به همون، اگه خدا به من کمک کنه، به همون شکل، به همون جور فعالیت میکنه. عاشق بچه هاست و عاشق دهه 60 هاست و دوستشون داره.
میتونید با صدای بازی همراه بشید. راه‌های ارتباطیمونم 20717 و info@ircg.ir. صدای بازی منتظر شنیدن نظرات شما هست. اینم از 25مین قسمت صدای بازی که تموم شد. تا یه چهارشنبه دیگه در پناه خدا.